ساعت 14:02 بعد از ظهر روز دوشنبه 21 آذر ماه 1390 به وقت ایران است. شما شنونده رادیو فردا هستید. دولت محمود احمدی نژاد کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد. انتخابات شوراهای محلی امروز در سوریه برگزار می شود. و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی سفارت مجازی اینترنتی آمریکا را دامی برای جاسوسی خواند. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم. خبرگزاری فارس گزارش داده از کلیات لایحه بودجه سال 1391 در جلسه دیروز یک شنبه هیئت دولت تصویب شده است و مواد و تبصره‌های آن نیز در جلسات بعدی به تصویب خواهد رسید. حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن بیان این خبر ابراز امیدواری کرده است که دولت محمود احمدی نژاد در تقدیم لایحه بودجه بیش از این تأخیر نکند و این لایحه را در ماه جاری ارائه دهد. بنابر قوانین ایران دولت حداکثر تا 15 آذر هر سال باید لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند، اما دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته این لایحه را با تأخیری طولانی آماده کرده است. در همین حال خبرگزاری مهر گزارش کرده است که دولت ایران به احتمال زیاد در حال تدوین بودجه سایه برای مقابله با تحریم‌های احتمالی است. به نوشته مهر، تدوین بودجه سایه پیش از این یک بار در سال 1383 و به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته بود. ماه گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود تحریم‌ها علیه ایران شدیداً گزنده بوده و او به رایزنی‌هایش با سایر کشورها درباره منزوی‌تر کردن جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. در حالی که نارامی‌های 9 ماهه در سوریه همچنان ادامه دارد، امروز در این کشور انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای شهر برگزار می‌شود. در انتخابات امروز حدود 43,000 نامزد برای دستیابی به 17,000 کرسی در شوراهای محلی رقابت می‌کنند. انتظار می‌رود با فراخوان مخالفان به تحریم انتخابات و همچنین وجود ناامنی و خشونت در شهرها میزان مشارکت در این انتخابات پایین باشد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه سفارت مجازی اینترنتی آمریکا را دامی برای جاسوسی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این وبسایت به عنوان سفارت مجازی به گفته وی همان مش و مسیر لانه جاسوسی را دنبال می‌کند. حیدر مصلحی تأکید کرد که ایران در فضای سایبر و مجازی تسلط بسیار خوبی دارد و افزود به گونه‌ای که به برخی از کشورهایی که انتخابات برگزار کردند هشدار دادیم که آمریکا برای شما برنامه و طرح دارد و حتی گفتیم چه کسانی قصد انجام چه کارهایی را دارند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بردن نام این کشورها خودداری کرد. آتش سوزی در کارخانه نورد فولاد یزد 7 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، علت وقوع این حادثه که دیشب یک شنبه شب روی داد، وجود آب در آهنگرزه‌های پرس شده در کوره ذوب‌آهن عنوان شده است. افراد مسلح در جنوب غربی پاکستان شب گذشته با حمله به تانکرهای حامل سوخت برای نیروهای ناتو در افغانستان یک راننده را کشتند. به گفته پلیس محلی 8 موتورسوار مسلح در منطقه بولان در بلوچستان پاکستان تانکرها را وادار به توقف کرده و سپس به سوی آنها شلیک کردند. این تانکرها پس از ممانعت از عبورشان به سوی افغانستان در حال بازگشت به بندر کراچی بودند. بر اساس آمارهای منتشر شده در ایران، درآمد 2 دوره دولت محمود احمدی نژاد در 6 سال و نیم گذشته حداقل 720 میلیارد دلار بوده است، در حالی که کل دولت‌های اول تا 8 جمهوری اسلامی در 24 سال پیش از آن 433 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتند. با وجود این، بدهی مستقیم دولت احمدی نژاد به بانک‌ها حدود 9 میلیارد دلار افزایش داشته است. در همین حال، رئیس دیوان محاسبات کشور گفته است در سطح رئیس جمهور و هیئت دولت تخلفات همچنان ادامه دارد و رسیدگی به تخلف مالی 3000 میلیارد تومانی هنوز پایان نیافته است. درباره این خبرها و هزینه‌ها و درآمدهای دولت محمود احمدی نژاد شما چه فکر می‌کنید؟ برای اینکه نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-2112-4113. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظرات خودتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و شرمنده تعدادی از اونها از طریق رادیو باشید. اما حالا نوبت به بازپخش برنامه مربوط به زنان رادیو فردا صدای دیگر میرسه که همکارم رویا کریمی مجنون رو تهیه کرده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. تا ابتدا با هم به بررسی نرخ رشد طلاق در ایران بپردازیم، سپس سری به بریتانیا خواهیم زد، آنجا که آخرین آمار از افزایش خشونت‌های ناموسی منتشر شده است، و در پایان به عربستان می‌رویم، کشوری که گویا درهایی گشوده برای پیشرفت زنان را پیش رو دارد. با ما در آخرین ساعات کاری روز دوشنبه 5 دسامبر سال 2011 مجلس ملی فرانسه قانون منع سیستم روسپیگری را به اتفاق آرا تصویب کرد. بر اساس این قانون که به گفته امضا کنندگان آن هدفش ساختن جامعه‌ای بدون روسپیگری است، با الگوبرداری از تجربه یک کشور سوئد، در فرانسه نیز از این پس مشتریان روسپیان جریمه خواهند شد. در جلسه بررسی و تصویب این قانون نمایندگان تمامی احزاب سیاسی فرانسه حضور داشتند. هرچند در فرانسه نیز همچون سایر کشورها میان تصویب قانون تا اجرایی شدن آن فاصله زمانی وجود دارد، اما زین پس مشتریان روسپیگری به تحمل حداکثر 2 ماه زندان و پرداخت 3750 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد. در جلسه بررسی این لایحه نماینده حزب حاکم فرانسه گفت نه تن فروشی قدیمی‌ترین شغل بشریت نیست، بلکه باید آن را از زاویه خشونت علیه زنان بررسی کرد. قانون ضد بردهداری از 50 سال پیش تا کنون در کشور ما وجود دارد و امروز وقت آن رسیده که آن را اجرایی کنیم. البته این قانون مخالفانی هم دارد که معتقدند حق مالکیت انسان بر بدن خیش این اجازه را به آنها می‌دهد که در قبال آنچه آنها آن را ارائه خدمات جنسی می‌نامند پول هم دریافت کنند. الیزابت بادنتری که یکی از فمینیست‌های طرفدار این گروه است می‌گوید اگر زنی بخواهد در طول 3 روز همان میزان درآمدی را داشته باشد که زن دیگری با 1 ماه صندوقداری دارد، باید حقش را به رسمیت شناخت، ولی تنها شرط لازم این است که این زن تحت فشار این کار را نکند. و دانیل بوسکه، یکی دیگر از اعضای حزب سوسیالیست، پاسخ داده است که البته در ازای یک انتخاب آزاد این شغل صدها قربانی و برده جنسی وجود دارد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در ایران این فقط قیمت طلا و نرخ مهریه و محدودیت ها علیه زنان نیست که رشد فزاینده ای دارد. آمارها نشان می دهد که سرعت رشد طلاق هم دارد به پای طلا می رسد و روز به روز بران افزوده می شود. 10 سال پیش آمارها نشان می داد که رشد طلاق در ایران به 9.6% رسیده است و تنها در مدت 10 سال این نرخ به 26% افزایش یافته است. و حتی تنها در 6 ماه اول سال 1390 نیز این آمار رشد 6% داشته، رشدی که به گفته کارشناسان نشان دهنده بحران‌های اجتماعی است. نیره توحیدی، جامعه شناس ساکن آمریکا:
اصولاً افزایش آمار طلاق همراه هست با تحولات اقتصادی، اجتماعی، صنعتی شدن جامعه، شهری شدن جوامع، و این تقریبا در همه جوامع اتفاق افتاده و امری طبیعیه. یعنی هرچی جوامع مدرن تر شدن، شهرنشین تر شدن و ساختار خانواده تغییر کرده، آمار طلاق هم بالا رفته. منتها باید نگاه کرد که طلاق به چه شکلی در جامعه تلقی میشه و چه عوارضی در کنارش وجود داره. در ایران ما چون در یک مرحله گذار هستیم از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن صنعتی شهرنشینی و به خصوص که حکومتی داریم و سیاست‌هایی و قوانینی که این قوانین و این سیاست‌ها خیلی هاش در واقع منطبق نیستن با تحولات نوین قرن 21، دچار یه سری ناهنجاری های عجیب و غریب هستیم. یعنی در این جامعه که تلاش میشه ارزش های سنتی و خانواده به شکل سنتیش با قوانینی که خانواده رو مرد محور میکنه و مرد سالار میخواد نگه داره، خب طبعا میخواد که طلاق رو هم تا اونجا که ممکنه کم کنه و حتی به زن در یه حد خیلی محدودی حق طلاق داده. با وجود این ما میبینیم که جلوی حرکت چرخ تاریخ رو نتونستن بگیرن. یعنی در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه آمار طلاق میاد بالا، و نه تنها میاد بالا، به خاطر اون ناهنجاری‌هایی که گفتم و عدم تناسب قوانین و سیاست‌ها، نبود آموزش‌ها، نبود امکانات برای زنان مجرد و نبود حمایت‌های کافی قانونی از زنان آسیب دیده و به خصوص در خانواده‌هایی که خشونت وجود داره و اعتیاد وجود داره که به طلاق ناگزیر کشیده میشه. در نتیجه ما یه وضع ناهنجاری داریم. میتونیم بگیم ما در جامعه ایران با یک نوع بحران ازدواج مواجه هستیم. یعنی ازدواج کاهش پیدا میکنه، طلاق بالا میره، و حتی اگر هم ازدواج وجود داره در همون سالهای اول ازدواج، یکی دو سال اول ازدواج به خصوص، ما ببینیم که ما با بیشترین مشکلات مواجه هستیم.
مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد اما رشد اجتماعی زنان را نیز از عوامل مؤثر در افزایش آمار طلاق می‌داند.
مهمترین عامل مربوط به یک نوع تغییر رابطه قدرت در بین زنان و مردان هست. این درستی که در جامعه ایران هنوز میزان اشتغال زنان خیلی پایین‌تره و به دلیل ایدئولوژی ضد زنی که حکومت در واقع مبلغ اون هست و در قوانین هم وجود داره، زنان جامعه از یک قدرت درخوری برخوردار نیستن که بخوان خواستهای خودشون رو پیش ببرن. با این همه آنچه که حکومت و قوانین معرفش هستن و آن چیزی که در متن جامعه میگذره یکی نیست. در متن جامعه متأثر از روند جهانی شدن، متأثر از مهاجرت و نسل جدیدی که شکل گرفته، با یک ارزش‌های کاملا متفاوتی سر و کار داره. این ارزش‌ها درش هم فردیت برجسته است و هم نوعی خودآگاهی زنانه در اون برجسته است. بنابراین بسیاری از زنان دیگر مثل مادران خود به هر قیمتی به روابط خانوادگی تن نمیدن. برعکس، اگر ببینن که خواست‌ها و توقعاتشون در زندگی خانوادگی تأمین نشه، جدایی رو در پیش میگیرن و طلاق دیگر آن درجه از مذموم خوانده شدن و مورد نکوهش قرار گرفتن و یا تابو بودنی که در گذشته و برای نسل مادران و پدران ما داشته به اون شکل نیست. به گمان من این عامل سوم به یک معنی تعیین کننده ترین عاملی هستش که این جدایی ها رو باید با اون توضیح داد.
شادی صدر، حقوقدان ساکن لندن، طلاق رو دارای دو جنبه مثبت و منفی برای زنان ایرانی میداند و میگوید
جنبه مثبتش اینه که تعداد بیشتری از زنان هستن که از زندگی که نمیخوان به هر دلیلی توش باقی بمونن بیرون میان و جدا میشن از همسرشون، و به هر حال این خواستی بوده که اونها داشتن و میتونن با استفاده از چارچوبی که طلاق توافق بهشون میده عملیش کنن. ولی جنبه منفیش برای جامعه مثل جامعه ایران اینه که از طرفی زنانی که طلاق میگیرن از هیچ گونه حمایت دولتی برخوردار نیستن، حتی اگه مسئولیت بزرگ کردن بچه ها به عهده اونها باشه نمیتونن که هیچ کنون از کمک های دولتی رو بگیرن، اساسا هیچ نوع حمایت دولتی براشون متصور نیست. بنابراین ما مشاهده میکنیم که در بین زنانی که طلاق میگیرن فقر بیشتر دیده میشه و همینطور افزایش پیدا میکنه میزان فقر. و از طرفی در جامعه مثل جامعه ایران که هنوز زن مطلقه به عنوان یک انسانی که از تمامی حقوق برخورداره و صرفا یک نوع ابزار جنسی نیست که ابزار خوبی باشه برای صیغه شدن یا برای نزدیک شدن بهش در روابط جنسی کسانی که در بالا دست جامعه قرار دارن، و همینطور نگاهی که جامعه داره نسبت به زنان مطلقه، خب طبیعتاً افزایش آمار زنانی که طلاق گرفتن میتونه این بحران ها رو بیشتر کنه. اما در مجموع من فکر میکنم که امری مثبت، زیرا از یه طرف به هر حال جامعه باید تغییر کنه و بخشی از تغییر جامعه هم اینه که وقتی تعداد زنانی که طلاق گرفتن افزایش پیدا کنه، طبیعتاً نگاه جامعه هم به اونها رفته رفته تغییر خواهد کرد و از شکل یک پدیده خارج خواهد شد و به شکل یک امر طبیعی پذیرفته خواهد شد. و در وهله دوم وقتی یک گروه اجتماعی تعداد بیشتری داشته باشن، قاعدتاً میتونن که حمایت‌های دولتی بیشتری رو هم طلب کنن.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
کسانی که از نزدیک شاهد طلاق‌های به وقوع پیوسته در بسیاری از خانواده‌های متوسط ایرانی هستند، معتقدند این بازی برای زنان بازی دو سر باخت است. در شرایطی که زن برای رها شدن از زندگی مشترکش باید بهای مالی و روحی زیادی را بپردازد، از بخشیدن مهریه تا جنگیدن بر سر حضانت فرزندان، اما آن سوی زندگی مشترک نیز جز نابسامانی چیزی در انتظار زن نیست. در جامعه‌ای که حتی اگر درهای خانه پدری بر روی زن و فرزندانش باز باشد، باز هم هستند مردانی که به زن به چشم ضعیفه مطلقه ای نگاه می‌کنند که حالا لابد می‌تواند تن به متعه و سیغه و هزار خواسته دیگر آنها بدهد. مرتضی درویش‌پور اما به راه سومی چشم دوخته است.
آن چی که میتونست مثبت باشه پدیده دیگری است، آن هم اینه: زنان اگر از موقعیت و اقتدار کافی برخوردار بودند و اگر مردان از سطحی از آگاهی فرهنگی و طرز تلقی برابری طرفانه برخوردار بودند، بی‌تردید ما شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای به نام خانواده‌های برابری طلب می‌بودیم که اون موقع این رقم‌های جدایی به شدت کاهش پیدا می‌کرد، یک خانواده برابر طلب و با ثبات ایجاد می‌شد. اما مشکل اینجاست که خانواده‌هایی هستن عمدتاً سخت خشن و پدرسالار، در این حال زنان دیگر حاضر نیستن نظیر گذشته تمکین بکنن، بنابراین با نوعی بحران و بی‌ثباتی در خانواده ها روبرو هستیم. از منظر اجتماعی طبیعتا آنچه که میتونست نشانه سلامت جامعه باشه گسترش روابط برابری طلبانه است، نه اینکه چنان دولت و جامعه مردان رو ساپورت بکنه، پشتیبانی بکنه که زنان جانشون به لبشون برسه و از سر ناچاری جدا بشن، در این حال که بدانن این جدایی عوامل بسیار بسیار سنگینی براشون در بر خواهد داشت.
آخرین اخبار رسیده از ایران حکایت دارد که روزانه 500 طلاق توافقی در دادگاه‌های خانواده در تهران ثبت می‌شود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چه می‌گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو می‌زدن.
قوانین تفریح پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سازمان حقوق بشر زنان ایرانی و کرد گزارشی را منتشر کرده که بر اساس اون در سال گذشته حداقل 2823 حادثه خشن ناموسی در کشور بریتانیا رخ داده که بیش از 500 مورد اون، اینطور که این گزارش میگه، در لندن اتفاق افتاده. خانم سمیه دانشجوی ساکن لندن پشت خط تلفن ما هستن. سمیه جان، برای ما میگه که واقعا وضعیت زنان مسلمانی که قربانی حمله های ناموسی و خشونت‌های ناموسی در لندن هستند چطور هست؟ آیا تو خودت مشاهده خاصی در این مورد داشتی و یا اخبار بیشتری رو در این زمینه مطالعه کردی؟
بیشتر جوامع مسلمان و خانواده‌های مسلمانی که اینجا هستن خیلی جوامع بسته‌ای هستن و خیلی با جامعه بیرون، افراد خارج از جامعهشون ارتباط برقرار نمی‌کنن. به خاطر همین اگه اتفاقی میفته برای زنا تو این جوامع خیلی کم بروز پیدا میکنه به خارج از جامعه خودشون، حتی به پلیس، به مثلا مراکز حمایت از زنان، و زنا اصلا حمایت نمیشن از طرف خانواده. مثلا اگه یه دختری از طرف پدر یا برادرش مورد ظلم قرار میگیره، مادر و خواهرش حمایت نمیکنن ازش که این بیاد بره پیش پلیس و مطرح کنه. و این اتفاقا هفته پیش من یکی از کارمندای شرکتمون که یه دختر پاکستانی بود که از 8 سالگی اینجا زندگی میکنه، مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته بود از طرف همسرش، و خب تمام خانمای توی شرکت تشویقش میکردن که کمک بخواد، ولی خب خیلی میترسید و میگفتش که شما شوهر من نمیشناسید، هر جا باشم منو پیدا میکنه و من بیچاره میشم و مسائلی از این قبیل. پس با این که توی کشوری زندگی میکنن که خیلی باز هست و خیلی پلیس و قانون حمایت میکنه از زنا، اما این افراد که توی این جوامع زندگی میکنن به خاطر بستگی جامعه خیلی کم از این کمک و امکانات استفاده میکنن.
سمیه، چطور امکان داره دختری که از 8 سالگی داره در لندن زندگی میکنه، اونجا آموزش پیدا کرده، اونجا حتی شغلی رو به دست آورده و کار میکنه، باز هم این چنین بخواد در واقع تحت فشار و ترس از همسرش قرار بگیره، در صورتی که آموزش شرط اصلی جلوگیری از خشونت خانگی هست؟
آموزش که فقط از طرف دولت انجام نمیشه. مثلا در مورد این دختری که من صحبت کردم، این توی مدرسه قطعا خب آموزش دیده راجع به این مسئله، ولی بخش بزرگی از آموزش توی خانواده و توی جوامع کوچیکتر، مثل حالا مسجد محل، نمیدونم اگه کسی کلیسایی میره، هر جا میره، تو اون جوامع اتفاق میفته. تو من باش صحبت کردم، گفتم مگه تو مثلا مسجد نمیری اینجا؟ خب برو به بزرگتر مسجدتون بگو که این کارو کرده. میگفت نه، همه مثلا از اون حمایت میکنن، هیچ کس حرف منو گوش نمیده. اتفاقا مشکل بزرگی که دولت بریتانیا و جوامع حقوق بشر رو اینا دارن روش تلاش میکنن که حلش کنن، همینه که سعی کنن این جوامع رو درگیر کنن. و بزرگترین مشکل الان اینه که آموزش هایی که اونا میدن کاملا مخالف آموزشیه که بچه توی حالا مدرسه یا از تلویزیون یا بقیه روزنامه و اینا میبینه.
سمیه جان، آماری که الان در مقابل من قرار داره اینطوری داره مطرح میکنه که تنها در هر 8 مرکز پلیس بریتانیا در سال 2010 بیش از 100 مورد حمله ناموسی ثبت شده و در منطقه اونباریای شمالی پلیس شاهد افزایش 305% حمله ناموسی و خشونت علیه زنان بوده که در سال 2010 از 17 مورد به 69 مورد رسیده.
قطعا به خاطر تعداد زیاد مهاجران ساکن اینجا مسائل و مشکلاتی که به وجود میاد بیشتره، آمار مسائلی که مطرح میکنیم بالاتره، ولی در این حال خب دولت و ارگانهای رسمی سعی میکنن خیلی محافظه کار با قضیه برخورد کنن، به خاطر اینکه خب نمیخوان رو در روی این جوامع بسته مهاجر قرار بگیرن، میخوان سعی کنن اونا رو به همکاری وادار کنن، و به خاطر همین خیلی صورت محافظه کارانه باهاشون برخورد میکنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
عادله، دختر ملک عبدالله ابن عبدالعزیز، دختر پادشاه عربستان، با فراخواندن زنان عربستان به استفاده از فرصت‌ها و بهره برداری از شایستگی‌هاشون ابراز خوشبینی کرده که وضعیت زنان در این کشور که به گفته یا اون به کشور مردان معروفه بهبود پیدا می‌کنه. اونطوری که رسانه ها از عربستان سعودی خبر دادن، خانم عادله گفته که در 10 سال اخیر تلاشایی برای گسترش نقش زنان در عربستان انجام شده و به نظر میرسه باید در این زمینه خوشبین باشیم و امیدوار باشیم که با اجرایی شدن این تلاش ها زنان عربستانی بتونن در مشاغل مهم کشوری وارد بشن. صحبت های خانم عادله در حالی منتشر میشه که همچنان زنان عربستانی از حق رانندگی و ورود به بسیاری از مشاغل محرومن، هرچند اخیراً اونها اجازه پیدا کردن که در انتخاباتی که 2 سال آینده قراره برگزار بشه حق رأی داشته باشن، اما همچنان سدهای بسیار زیادی برای ورود به جامعه برای اونها وجود داره. محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن پاریس، پشت خط تلفن ماست تا به این سوال پاسخ بده که آیا اکبر، این به نظر شما چه اتفاقی در حاکمیت عربستان سعودی رخ داده که سبب شده که گام به گام اونها به سمت باز کردن فضای بیشتری برای زنان پیش برن.
به نظر میرسه که مشکل در نسبت با حقوق زنان در عربستان سعودی صرفا یک مشکل اسلامی نیست و نباید این اتفاق و تحول رو در لزومند شریعت اسلامی جستجو کرد. عربستان بنیان جامعه شناسیش رو برای اداره آینده کشور و جامعه سعودی بر مطالبات مردانه بنا گذاشته. وقتی میگم مطالبات مردانه، اون رو اصلا با اتفاقی که در کشورهای نظیر ایران میفته مقایسه نکنید. یعنی زنان ایرانی در نسبت با زنان در عربستان سعودی اصلا قابل مقایسه نیستن و فرصت‌های طلایی دارن در نسبت با اونها و به دستاوردهای خیلی بزرگی رسیدن. اونجا وقتی میگم محور جامعه شناسی در عربستان سعودی مطالبات مردانه است، یعنی آینده این کشور اساساً بر مطالبات مردان برنامه ریزی میشه و اونها از لبریز داشته هاشون چیزهایی رو برای ساکت کردن و سیر کردن و راضی کردن زنان به اونها میدن. این نکته اول که یک نکته روانی است و اساساً شناختی که در عربستان وجود داره از جامعه شناخت مردانه هست. این اتوریته مردانه اگر فرو بریزه دیگه حکومت عربستان اصلا نمیدونه چه رویارویی باید با جامعهش داشته باشه و این هویت مردانه اینقدر پررنگ هست که من میتونم بگم به نوعی مساوی است با هویت سیاسی حکومت آل سعود.
پس آقای اکبرین، به این ترتیب میتونیم به این نتیجه هم برسیم که ناآگاهی زنان در دستیابی به آزادی‌های بیشتر نتیجه همین محدودیت‌هایی هم بوده که تا به الان به اونها اعمال شده.
به هر حال حکومت آل سعود میفهمه که اگر پنجره رو به روی طبقه متوسط باز بکنه، بعدها باید درهای بیشتری رو باز بکنه و اون وقت نمیتونه حکومت اقتدارگرای خودش رو حفظ بکنه و تجربه خوبی از باز کردن درها به روی طبقه متوسط نداره. زنان عربستان سعودی اگر به مطالبات خودشون نرسیدند، معناش این نیست که همه بخش‌های جامعه زنانش ناآگاهند. خیر، اونها درس خوندن، دانشگاه رفتن. بخش قابل توجهی از زنان در جامعه عربستان سعودی جزء طبقه متوسط محسوب میشن. اونها اگر پنجره‌ای رو برای خودشون باز ببینن، کارهایی خواهند کرد که بعداً جلوی اونها رو به دشواری میشود گرفت. من برای شما مثال میزنم. الان یک وبلاگی هست عنوان دبنت و حقوق المرأت السعودیه. این وبلاگ تمام کارش منوف دادن به حقوق زنانه و شعارهایی که در جامعه عربستان الان شعارهای جدی محسوب میشه. اگر در جامعه ایران حجاب مسئله زنان ایرانی است، با اینکه به خیلی از فرصت‌هاشون رسیدن در حضور اجتماعیشون، اما در جامعه عربستان شعار این هست: حقی ان اسوق، یعنی رانندگی حق من است. این شعار جدی جامعه زنان اونجاست و این وبلاگ یکی از بحث‌های محوریش این شعاره و متفکران و فرهنگیان زیادی در انتخابات شورای شهر سال گذشته انتخابات رو تحریم کردند از طریق همین وبلاگ و اعلام کردند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد، چون همچنان حق رأی زنان در این انتخابات لحاظ نشده.
آیه اکبرین، اما با تمام اینها به نظر میرسه که پیشرفت زنان عربستانی کند هستش و در تنها قدمی که تا به حال مقامات سعودی برداشتن به اونها اجازه رأی دادن، اون هم در انتخاباتی که قرار هستش که بیش از 2 سال دیگه برگزار بشه.
حکومت آل سعود هر چقدر هم تلاش بکنه برای این که از طریق اتوریته مردانه و از طریق مهار کردن فعالیت‌های تنی بر حقوق زنان جلوی این حرکت رو بگیره، جلوی رسانه‌ها رو نمیتونه بگیره. در عربستان فضای فیلترینگ و ماهواره اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. از بیش از 100 شبکه عربی داریم که بسیار آزاد فیلم پخش میکنن، مصاحبه پخش میکنن، موسیقی پخش میکنن و اینها از طریق ماهواره در تمام کشورهای عربی قابل دسترس هست. اون شبکه ها الان به طور مرتب دارن فعالیت میکنن. جلوی اونها رو چجوری میخوان بگیرن. البته از اینها که بگذاریم میرسیم به شریعت اسلامی. قرائت آل سعود از اسلام قرائتی است که بسیار زنان رو محدود میکنه. زنان رو در بعضی زمینه ها نه اصلا جنس دوم بلکه جنس اضافی تلقی میکنه. متون دینی قرائت آل سعود از اسلام قرائتی است که بسیار به اونها کمک میکنه برای سرکوب زنان و به اونها اجازه میده که برای سرکوب مطالبات زنان لازم نداشته باشند آشکار و عریان از ترسشون از طبقه متوسط امور سیاسی و اتوریته مردانه حرف بزنن. به راحتی همه رو به اسلام منتسب میکنن و خیال خودشون راحت میکنن. البته زیرکانی در آل سعود هستن، مثل همین شاهزادهی که نام بردید. اونها میدونند که رسانه ها قابل مهار نیستند، این وبلاگ ها قابل مهار نیستند، این مطالبات در دراز مدت قابل مهار نیست. بهار عربی اونها رو ترسونده و البته من اندکی بدبینم، فکر میکنم که اینها میتونه به نوعی سوپاپ اطمینان تلقی بشه و زمان خریدن برای اینکه این مطالبات خاص سر باز نکنه. و اگر خوشبین باشیم میتونیم بگیم که نخیر، در بدنه آل سعود هم گرایش های اصلاح طلبانه اونقدر قوی هست که از این طریق داره سر باز میکنه و خودش رو نشون میده.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به ساعت 14:30 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران رسیدیم و شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. دولت محمود احمدی نژاد کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد. انتخابات شورای محلی امروز در سوریه برگزار می شود. و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی سفارت مجازی اینترنتی آمریکا را دامی برای جاسوسی خواند. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم با یک بخش خبری کوتاه همراه شما. خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری فارس گزارش داده است کلیات لایحه بودجه سال 1391 در جلسه دیروز یک شنبه هیئت دولت تصویب شده است و مواد و تبصره های آن نیز در جلسات بعدی به تصویب خواهد رسید. حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن بیان این خبر ابراز امیدواری کرده است که دولت محمود احمدی نژاد در تقدیم لایحه بودجه بیش از این تأخیر نکند و این لایحه را در ماه جاری ارائه دهد. بنابر قوانین ایران، دولت حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال باید لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند، اما دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته این لایحه را با تأخیری طولانی آماده کرده است. در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داده است که دولت ایران به احتمال زیاد در حال تدوین بودجه سایه برای مقابله با تحریم‌های احتمالی است. به نوشته مهر، تدوین بودجه سایه پیش از این یک بار در سال 1383 و به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته بود. در حالی که نارامی‌های 9 ماهه در سوریه همچنان ادامه دارد، امروز در این کشور انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای شهر برگزار می‌شود. در انتخابات امروز حدود 43,000 نامزد برای دستیابی به 17,000 کرسی در شوراهای محلی رقابت می‌کنند. آن به تحریم انتخابات و همچنین وجود ناامنی و خشونت در این انتخابات پایین باشد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری شامگاه یکشنبه سفارت مجازی اینترنتی آمریکا را دامی برای جاسوسی خواند. به گزارش خبرگزاری سود بگون که انتخابات گزار کردند، هشدار داده ایم که آمریکا برای شما برنامه و طرح دارد و حتی گفته ایم چه کسانی قصد انجام چه کارهایی را دارند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بردن نام این کشورها خودداری کرد. آتش سوزی در کارخانه نورد فولاد یزد 7 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، علت وقوع این حادثه که دیشب یک شنبه شب روی داد، وجود آب در آهن قرضه‌های پرس شده در کوره ذوب‌آهن بوده است. و افراد مسلح در جنوب غربی پاکستان شب گذشته با حمله به تانکرهای حامل سوخت برای نیروهای ناتو در افغانستان یک راننده را کشتند. به گفته پلیس محلی 8 موتور سوار مسلح در منطقه بولان در بلوچستان پاکستان تانکرها را وادار به توقف کرده و سپس به سوی آنها شلیک کردند. این تانکرها پس از ممانعت از عبورشان به سوی افغانستان در حال بازگشت به بندر کراچی بودند. علاقمندان به موسیقی محلی حالا فرصتی است داشت در نیم ساعت